مادرها مادر بزرگا، مثل گل مثل بکاری، دلمون ناز و کنرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقامونو در نیاری.
اینجا رادیو ورزش، این هم برنامه گپ آهنگ که تقدیم شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم میشه. خیلی خوشحالم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. مهمونای برنامه رو خدمتتون معرفی کردم، گفتم که یه مهمون عزیز دیگه هم به جمع ما اضافه میشن. این رو بگم که چه اتفاقی افتاد تو این فاصله که شما این ترانه زیبا رو داشتین گوش میکردین. جناب آقای خدایار فرسامی که عموی ماندگار خانم هستن، یه لحظه وارد استودیو شدن. آقای خشایار رفتن بیرون، نمیدونم به خاطر چی رفتن بیرون، شاید رفتن آب بخورن. یه لحظه من اشتباه کردم، واقعا فکر کردم که همین آقای خشایار فرسامی هستن که داخله، به قدری که این دوتا برادر شبیه هم هستن. و حالا یه بحثی هم داشتیم سر سن و سالشون، ایشون میگفتن که برادرم از من بزرگترن، آقا خشایار میگفتن که نه آقا خدایار بزرگتر هستن. گفتم منم گفتم که خب بابا خانم‌ها رو سنشون حساسن، شما چرا؟ ولی واقعا نمیشه چهرهشون تشخیص داد که کدوم یک بزرگتر هستن. جناب آقای خدایار فرسامی بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان هستن، توی رشته فوتبال هم دارن فعالیت میکنن، آکادمی فوتبال هم دارن. آقای فرسامی عمو، به شما هم سلام میگم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. این برنامه رو انشالله که همه گوش بدن، اون به خصوص کسایی که رشته ورزشیشون فوتبال و تنیس هستش. ما دیگه رشته فوتبال، رشته ورزشون فقط فوتبال نیست، رشته ورزشون تنیس هم هستش.
بله
بله، در مورد فوتبال هم صحبت کردین، آکادمی فوتبال هم داریم، آکادمی فوتبالی که خیلی پرتلاش هستن، بچه‌ها توش زحمت میکشن، گروه سنی از 6 سال تا تقریبا 16 سال.
بله.
توش از دروازه‌بانی و فوتبال تمرین میکنن.
درود بر شما. چند سالتونه؟
والا سوال سختیه. 43 سالمه.
یک سال با هم، یعنی شما گفتین 42 سال.
من میرم تو 41 هفته دیگه.
41 و شما 43 سال.
ایشون با ارفاق 43.
با ارفاق 43.
خب ما هم شما رو 41 ساله تصور میکنیم، میگم اصلا واقعا نمیشه تشخیص داد، الهی که همیشه زنده باشین. خب ماندگار جان، از این که یه خانواده ورزشی داری میخوام حس تو به ما بگی، و این که چقدر توی موفقیت های شما این عزیزان تاثیرگذار بودن، چون هر کدومشون توی جایگاه خودشون واقعا آدم های مهمی هستن، سالهای سال توی ورزش بودن، فعالیت کردن. و اینکه حالا من تعجب میکنم چرا نرفتی فوتبال، فوتبالیست نشدی، رفتی تنیس.
من خیلی خوشحالم که توی خانواده ورزشی هستم، همه خانوادم بهم کمک کردم، خصوص مادرم و پدرم، و دیگه ازشون تشکر.
مادرم ورزشکارن؟
قبلاً بسکتبال بازی
میکردن، الان دیگه بازی نمیکنن. خب دیگه راه خانم از شما خیلی جدا بوده.
ما تو خونمون یا خاک رس تنیس رو زمین یا چمن مصنوعیه،
واقعا
یا سبز یا نارنجی همه جای خونه.
چقدر جالب. خب بعد این که چطور شد حالا شما رفتی سمت تنیس؟ مادر که خب علاقمند بسکتبال بودن، پدر هم که فوتبالی بودن، عمو فوتبالی، پدر بزرگ فوتبالی، چجوری شد که شما سر از تنیس سر بردی؟
من پدرم زمانی که از ارغوان رضایی دوستش، کلا شبیه ارغوان رضایی بشن، بعد به خاطر همین منو آورد تو رشته تنیس، بعد منم کم کم علاقه من شد.
باشگاه نخواستتشون رو؟
والله من اصلا تو جریان این قضیه، این که حالا این موضوع هم اینم فکر کنم گمانه‌زنی های رسانه هاست، اینم اون آدم هایی هم که نمیخوان استقلال موفق باشن. من هیچ دوستی در استقلال ندارم، اگر داشته باشم همه دوستای منن، دوست خاص ندارم. من کسی خاصی رو اصلا دنبال آدم گذاشتن تو استقلال نیستم، من دنبال جمع کردن اخبار از استقلال نیستم. من قبلا هم تو کنفرانس مطبوعاتی هم قبلا گفته بودم، توی برنامه تلویزیونی هم که خدمت شما حضور داشتم هم گفتم. گفتم اون زمانی هم که من تو استقلال بودم دوست داشتن اگه قراره اخباری به من برسه از یک کانال درست برسه. من اصلا به این مسائل اعتقادی ندارم. و الان من خواهشم اینه که کمیته تعیین وضعیت، من آقای نوشتر رو میشناسم، من بسیار انسان درست و صادقی ام و کار خودشون بلدم، از نظر قوانین هم درسته، اگرم بلبلی این سه چهار ماه محروم بشه درسته، ولی الان دو تا بحث اینجا پیش میاد. بعد ای کاش قوانین برای همه آدم ها، همه باشگاه ها، همه بازیکنان به یک شکل نگاه بشه، نه اینکه حالا چون بلبلی بازیکن استقلاله و با توجه به اینکه اصلا باشگاه سپیدرود شخصا خود آقای بیات اعلام کرده که من تو همون جلسه که من بازیکن گذشت میکنم از شکایت خودم، و وقتی که بازیکن خود کسی که شکایت میکنه گذشت میکنه، بعد دیگه محروم شدن آقای بلبلی اینجا مفهوم نداره. بعد دیگه اینجا فدراسیون یا کمیته تعیین وضعیت نمیتونه در مقام مدعی العموم بیاد و آقای بلبلی رو محروم کنه، کما اینکه آقای کاظم‌زاده عزیز، آقای بلبلی به واسطه قراردادش با فولاد محروم شده، نه به واسطه قراردادش با استقلال.
دقیقاً سپیدرود هم فکر کنم از قضیه استقلال گذشته ها، یا اصلا با استقلال مشکل نداشت.
اگه بلبلی چه می‌دونم تو نیروی زمینی هم می‌رفت، اگه باشگاه سپیدرود از بلبلی و باشگاه فولاد شکایت می‌کرد، بلبلی محروم می‌شد. اصلا ارتباطی به استقلال نداره. که الان دوستان دارن میگن که دست گل معاون سابق، و من نمیدونم این آدم ها دنبال چی دارن میگردن.
آقا یه خطی عزیز،
آدم ها باید خدا هم حداقل توی کاری که شما دارد
همه سنهری دلخره که مدیر قید کرید، این واقعا جایی تحبیق داره. شده که روزهای خوب در راه هم، قهرمانی ها در راه هم. محصب دوم این بود که میخواستم بگم که تختی قبل اینکه قهرمان باشه پهلوانه، پهلوانی که واقعا همه جوره دست همه رو میگرفت و هیچ موقع هم هیچ انتظاری نداشت، و خدا کنه ما هم راهش رو ادامه بدیم. ممنون از برنامه خوبتون رو لحظه هستم و شهرات و عدیت به تهران.
ممنون که مثل همیشه همراه هستید. از طریق تلفن‌ها و پیامک‌ها همچنان منتظریم تا 18 و 30 دقیقه در مورد موضوع برنامه نظر شما رو بدونیم.
چشم تو چشم با اخبار. جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکن‌ها و مربیان فدراسیون فوتبال، خب خیلی گفته که چرا باشگاه بدهکار بازیکن و مربی خارجی میگیره؟
خب دیگه انصافا این سوالی که از منطقی ترین و درست ترین سوالات ورزشی چند سال اخیره، چطوریه که یه باشگاهی که هنوز قرارداد فصل قبل بازیکن رو نداده میره مربی و بازیکن خارجی میگیره؟ مثل چی میمونه؟ مثل که ما توی جیبمون پول ساندویچ
مشکلات انتقال پول هست. در بانکایی که ایشون حساب داشتن پول رو ازشون نپذیرفتن. حالا اونشون هم مسئله خودشون رو داشتن، چون اونجا شما وقتی پول نقدی رو میبرید
بالاخره الان پول گرفته کالجون یا نگرفته،
دوباره برش گردنده پیش ما امانته تا راه حلی پیدا کنیم به حساب بانکیش منتقل کنیم.
جالبه وضعیت ما.
نه خودشون هم حرفی ندارن، اصلا دیدید که مصاحبه هم کردن نیست، بلکه ما خودمون بعد از اون قضیه در اردوی ترکیه پادس اولمون رو بردیم پرداخت کنیم، ولی خب انتقال بانکی نشد. حتی در ترکیه هم قبول نکردن، گفتن از منشأ اینجا پولی به حساب ما نمیگیریم. خود چند بود اونجا اصلا خودش رفت بانک.
پس فعلا پس مشکلی بابتش نداره. آقا یه سری شایعات و حاشیه ها هم مطرح شده بود به عنوان اینکه شما از یکی از مدیران برنامه‌ای که الان چندین و چند بازی کنم حالا یا دوباره رفتن تحت نظرش به عنوان مدیر برنامه یا اصلا دارن باش کار میکنن رو آوردی تو کمیته نقل و انتقالاتتون و ازش استفاده کردید. خدمتتون عرض کنم که امثال حالا آقای کنانی زادگان، آقای وحید امیری، فرشاد احمدزاده میگفتن اینا همه با یه مدیر برنامه کار میکنن و این مدیر برنامه تو کمیته نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس و اتفاقا ترکیه هم با شما اومد. این کار اولا که تاییدش میکنید یا خیر، دومی که اگر هست حرفه ایه؟
عرضم شما اصلا کمیته نقل و انتقالات نداشتیم، به طور بنیادی اصلا
نبود. یعنی موردی جذب میکردید بازیکنان رو؟
حالا عرض میکنم، قاعدتا لیستی رو مربی تیم میدهد و باشگاه از طریق به صلاح حالا سرپرست تیم یا آدمایی که توی باشگاه در استخدام باشگاه هستن دنبال جذب بازیکن میده مذاکره میکنه. خب ما شاید خاص داشتیم لیستی که به ما داده شد.
دیوونه گیری کنم بازم منو بکش، تا زندگی کنم میمیرم از جنون، تا گریه میکنی با بغض هر شبت با من چه میکنی؟ خاطرم و میکنی درو بی تو کجا برم، حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و بارونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه، حس میکنم تو رو.
شو حاضر شده که نسبت به جریمه این بازیکن به هر حال درخواست صرف نظر بکنه، ولی خب باشگاه فولاد به دلیل عدم آگاهی با قوانینشون وکلای حقوقی که اونجا شرکت کرده بودن اصرار بر این داشتن که این بازیکن فولاد و هایا حتما باید برگرده فولاد، کما که فولاد متخلف اول در این قضیه بوده، چون بازیکن تحت قرارداد باشگاه سپیدرود بوده و اونها بدون هماهنگی بدون مخاطبه با باشگاه سپیدرود با بازیکن در حال قرارداد
اصلا خدمتتون که قانون کاری پیش بینی کرده، ماده 154 قانون کار هستش که اونجا تکلیف کرده کارفرماهای محترم به ازای هر کارگر بعد 10,000 تومان هزینه کنم برای ساخت مجموعه ورزشی. این اعتبار در اختیار وزارت کار برقرار بگیره، وزارت کارم بره تو استانهای مختلف مجموعه ورزشی بسازه و در اختیار کارگران قرار بده. متاسفانه 10 سالی بود این قانون مخفول مونده بود، مجدد از سال 97 تو قانون بودجه پیش بینی شده، امسال هم این قانون هستش، داریم منابع از به قول گفتنی کارفرما دریافت میکنیم که برای همون استان، برای همون شهرستان مجموعه ورزشی متناسب با جامعه هدف ساخته بشه.
بسیاری یه اشاری هم فرمودید به بسیج، به هر حال ظرفیت بسیج ظرفیت بسیار ایدئال هست در حوزه‌های مختلف و عزیزانمون در بسیج در بخش‌های مختلف در کشور همیشه پیشرو بودن، معمولا هر جایی که پا گذاشتن کارهای اثرگذاری اتفاق افتاده. امکان استفاده و تعامل با بسیج در این حوزه رو برای ما بفرمایید که تا چه حد جدی است.
بله.
و حالا اون تفاهم‌نامه‌ای که اگر امضا شده است بر چه مبنایی قرار هست همکاری ها صورت بگیره و این ظرفیت بسیار ایدئالی که تحت عنوان بسیج الان در حال حاضر در کشور وجود داره چگونه در رصد شما به عنوان مدیر کل امور ورزش کارگران قرار میگیره و انشالله مورد استفاده و تعامل.
یه تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین اداره کل امور ورزشی، بسیج کارگری و فدراسیون ورزش کارگری منعقد شده که تو اونجا بر طراحی شده که بتونیم از ظرفیت بسیج استفاده کنیم، چون تو قانون پیش‌بینی کرده که هر کارخونه باید یک رابطه ورزشی داشته باشه بسیج هم این کار داره میکنه، چون به هر حال ما تو همه کارخونجات بسیج کارگری رو داریم. با این توافقی که صورت گرفت،
پایانی برنامه گلخونه امروز همراه میشیم با آقای دکتر محمد علی قره، استاد دانشگاه، در مورد موضوع برنامه ما صحبت‌های ایشون رو هم میشنویم.
با ارادت سلام به شنوندگان ورزشکار و مجریان ارزشمند رادیو ورزش. یکی از نگرانی‌های ما آینده ماست، آینده که نمی‌دونیم چه حوادث تلخ و شیرینی در انتظار ما به نوبت نشستن. همه انسان‌های عاقل برای مواجهه با آینده یک هدف مشترک رو دنبال می‌کنن، اون هدف قوی شدن برای مواجهه با مشکلات پیش بینی نشده است. اما اهداف انسان‌ها برای دستیابی به قدرت متفاوتند. بعضیا به دنبال ثروت میرن، بعضیا به دنبال شهرت. گروهی برای دستیابی به پست‌های حکومتی تلاش شبانه‌روزی می‌کنند و گروهی سعی در ارتقاء درجات علمی و فرهنگی خودشون. مسئله مهم اینه که همه این انسان‌ها با گرایش ها و انگیزه های مختلفشون یادشون میره که همشون در بدنشون اسکان دارن، بدنی که روز به روز داره پیرتر و ضعیفتر و بیمارپذیرتر میشه، مگر اینکه بدونن بدنشون رو هم باید برای مواجهه با مشکلات آینده آماده کنن. تحقیقات نشون داده که ورزش همگانی مستمر، منظم و متناسب با سنمون میتونه ما رو 20 سال در 40 سالگی نگه داره و کیفیت و کمیت زندگیمون رو ارتقا بده. همه راه‌های تامین قدرت و آماده شدن برای آینده بدون توجه به سلامتی جسم و روان.
دیگران عزیزی که علاقمند هستن که ورزش کنن و حالا صدای ما رو دارن میشنن.
خوشبختانه وزارت خونه از قبل پیشبینی کرده، ما الان بالغ بر 250 مجموعه ورزشی در سطح کشور داریم که این مجموعه ها کاملا در اختیار کارگران و خانواده های محترمون هستش. با تسهیلاتی که ارائه شده، یعنی با حداقل هزینه، کارگران محترم میتونن به این مجموعه ها مراجعه کنن و در تایم های مختلف نسبت به انجام ورزش اقدام کنن. و
داشت قهرمانان بر اساس دستورالعملی هست که هر حال بخشنامه‌ای و دستورالعملی هست که وجود داره، مگر در موارد خاص مثل بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی که ستاد بازی‌ها یک تصمیمی رو می‌گیره بر اساس اون اقدام می‌کنه، یا احیاناً در مورد ستاد بازی‌های المپیک و پارا المپیک هم تصمیماتی رو در این زمینه بگیرن. اما واقعیتش اینه که پرداخت پاداش‌ها بر اساس مبالغ ریالی می‌تونه تناسبی داشته باشه با وضعیت اعتبارات کشور. یعنی ما وقتی که در یک وضعیتی اعلام میکنیم که پاداش قهرمانان برای هر مدال چه رقمی به ریال هست، میتونیم اون میزان رو در شرایطی که تحقق پیدا میکنه در اعتبارات سال بعدی ببینیم و پرداخت کنیم. ولی وقتی که پاداش ها در قالب سکه میشه، خب ما در نوسانی مواجه میشیم. سال 97 در زمانی که تصمیم گرفته شد بابت هر به اصطلاح تلاش 160 سکه داده بشه، اون موقع سکه زیر 2 میلیون تومان بود، ولی زمانی که می‌خواستیم این پاداش رو پرداخت کنیم سکه به 5 میلیون، بالای 5 میلیون تومان رسیده بود. و خب منابع اعتباری دستگاه‌های اجرایی هم بر اساس ریال پرداخت میشه، نه بر اساس تورم افزایش پیدا نمی‌کنه. به همین دلیل انشالله ما بتونیم این پرداخت ها رو بر اساس ریال محاسبه کنیم و پرداختی که ما در سال 97 به بازی پاراسیایی داشتیم و آسیایی خب کاملا مشابه بوده. ما از 82 میلیارد پولی که برای پاداش بازی های آسیایی پرداخت کردیم به ورزشکاران و قهرمانان عزیزمون، 52 میلیاردش تعلق داره به جانبازان و معلولین و
عملکردشون. بله. واقعا درخشان. بله. بود که
واقعیت اینه که از مجموعه منابع ما هیچ به اصطلاح اختلافی بین ورزشکاران و به اصطلاح ورزشکاران عادی و پارایی تا حالا اتفاق نیفتاده، در صورتی که در دستورالعمل قرار بوده که 50% دریافت ورزشکارانه.
خیلی سپاسگزارم ازتون. من عذرخواهی میکنم چون بعد از ما قرار هست به استقبال لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب افق تهران هم برم. ما باید پرونده برنامه رو ببندیم. از شما بسیار متشکرم خانم فرامرزیان. ضمن عذرخواهی به خاطر مشکلاتی هم که براتون به وجود اومد، بنده وظیفه داشتم ازتون عذرخواهی بکنم. آقای بالیزاده، شما آقای اسدی،
خانم فرامرزیان، خیلی متشکرم از سرکار خانم فرامرزیان، شنوندگان عزیز که ما رو شنیدن. خدا نگهدار، ان شاءالله تا فردا.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
میشه همه ی چیزایی که برای پخت یک ماکارونی لازمه رو داشت، ولی اگه ماکارونیش گندم درون نداشته باشه، طعم به یاد ماندنی رو تجربه نکرد. ماکارونی مانا با گندم درون.
مانا، طعم به یاد ماندنی.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر با رنگی ندیدست کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیردامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشه ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشه ایرهای
تو. خیلی عوض شدی دیگه، مثل گذشته ها نیستی، برعکس گذشته ها پای هر چی که میگی با میستی. خوشحالم از این که تو منو پس نزدی. من خیلی عوض شدم، با تو تا ته عاشقی میرم، برعکس گذشته ها دیگه حرفم رو پس نمیگیرم. خوشحالم از این که تو دوباره اومدی.
با تو خونه هم رنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه هم رنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا
شونه من، منو عاشق تر کن، تو تموم زندگیمی، حرفمو باور کن، بگو پا به پای من تا خود صبح بیداری، خیرشو تو چشمامو بگو دوستم داری، بگو دوستم داری.
با تو خونه
داشتم
بود ایتالیا سونی فکر کنم کرمان
بردن خانومشون گفتن. من همچنان و هنوز به قول حسین شریفی خودمون معتقدم تلفن باید دست خانوم باشه، ایشون شرکت بکنه، یعنی اطلاعات عمومی ورزشی همه چی عادی. بریم جوابش نبیم
زیره به کرمان بردن. این
آقا 85 امتیاز
باریکنده،
بنده معتقدم، من چقدر امشب اعتقادات زیادی دارم، نه تنها امشب ظرف باید بشوری،
بله،
تا پایان شهریور هر شب ظرف شام و نهارم باید بشوری، هیچ لباسات تو لباسشویی هم پهن میکنی، گردگیری و نظافت خونه رو انجام میدی،
بله.
من خیلی خوشحالم.
چی شو؟
تولدم هم هسته.
بابا دست بزنید.
تولد شما مبارک.
دست بزنید. تولدتون مبارک.
چه شب خوبی.
اصلا مسابقه تموم شد، جایزه گرفتید، تولد برید بیرون شام.
بله.
ببینیم این کارو میکنه بابک یا نمیکنه.
امیدوارم برنده بشه.
چی شد؟
من ظرف نمیشورم.
ظرف نمیشورم. بابک با چیه دادشه میکنی من ظرف میشورم؟
نه منظورشون اینه که من ببرمشون بیرون شام براشون ظرف نمیشورم.
آها بسیار. نه آقا من دیگه گفتم دیگه، الان محکوم کردم. حامد باید یه هفته ظرفا رو بشوره، هم نهار هم شام. لباسا پهن بشه، خونه رو نظافت بکنه یه ماه.
امیدوارم برنده بشه که یه شب خاطر انگیز بشه در شب تولد خانم خودم.
چه شبی بشه یعنی. بریم به سراغ مرحله بعدی. ترانه خونی گزارش مرشد خانی.
کدومو انتخاب می‌کنین؟
بسش من خودم به گزارشگری علاقه دارم.
خب چه رشته ورزشی؟
فوتبال.
فوتبال. بین چه تیم‌هایی؟
به جام جهانی ایران و با کره جنوبی بودش.
آها خوب باشه.
که ایران گل زد چی رفتن جام جهانی.
بله بودشون به جام جهانی.
بسیار.
خب پس با انگیزه با انرژی اینجا رادیو ورزش، همه سر حال و قبراقن دیگه، با انرژی ان دیگه.
بسیار.
با خدمتیم. یک دو سه بفرمایید.
به نام خدا. میریم که گزارش کنیم بازی ایران رو با کره جنوبی رو.
ما خودتون خیلی علاقه داشتین به این رشته؟
خب من
اون چرا خودتون که... نرفتین سراغ تنیس؟ خب بچه رو فرستادیم
بریم. خب ما میخواستیم بریم که پدرم اون زمان رئیس فدراسیون اسکواش بود، حدود 10 سال بود، ولی خب ما علاقمون به فوتبال و بعدش هم مربیگری آسیب دیدگی ها باعث شد که دیگه نشه مخصوصا بیام تو رشته تنیس. ولی اون زمان یه تنیسور ایرانی، خانم تنیسور ایرانی بودن، خانم ارغوان رضایی، من ماندگار رو دلم میخواست مثل ایشون بره و مدارج بین‌المللی رو طی کنه و حالا خدا رو شکر تا جایی که ما میخواستیم فعلا طی کرده، حالا به اون سن برسه، یعنی به هدف و نیتی که به عناوین بین‌المللی، یعنی من همیشه بهش میگم که تو هدف خاصی نباید داشته باشی، مسیرت باید هدفت باشه.
مسیر باید درست باشه.
بله مسیر خودش یه هدفه،
هدف شکل میگیره.
بله.
آقای غلام حسین فرزامی، خب شما هم نخستین رئیس فدراسیون اسکواش بودین، چطور شد که اصلا رفتین با اسکواش در واقع آشنا شدین، ارتباط برقرار کردین با این رشته و بعدش رفتین اصلا کلن سراغ فوتبال؟
اول من سراغ فوتبال بودم، فوتبالیست بودم.
اول فوتبالیست بودیم بعد اسکواش
بودم. تحصیلاتم ورزش بود، بعد با یک به اصطلاح مدیریت روز رئیس ورزش 5 رشته رو گذاشتن جلو من که هر کدوم میخوای از این انتخاب کن.
خب
یکیش هم تنیس بود. ولی به علت مشکلاتی که برای خانوما به خصوص در برای ورزش کردن بود، من سعی کردم که ورزشی رو بردارم که در سالن باشه، پوشیده باشه، که بتونم زود به اصطلاح قهرمان بسازم. یعنی بعد از حدود 11 سال که من رئیس فدراسیون بودم، حدود 23 هزار متر سالن ساختم در سطح کشور و اولین کاری هم که کردم این بود که با پاکستان که بسیار بسیار
اسکواشش مطرحه،
بله، مربی های اونجا رو بردم اینجا، کلاس گذاشتم برای بچه ها، کلاس مربیگری گذاشتم، کلاس دار. این رشته رو تقریبا اسکواش رو من بگم من در ایران راه انداختم، داوری و مربیگری و اولین هانو یادم نمیره 20 تا ورزشکارم رو برداشتم بردم پاکستان، 20 روز اینا با مربی های پاکستانی تمرین کردن، یاد گرفتن که بیان. بعد الان خوشبختانه میبینم اثراتی که اون شاگردایی که من فرستادم به پاکستان و اینا دوره دیدن، الان قهرمان آسیا شدن، بسیار پیشرفته. خب من تبریک میگم به آقای سلیمانی که رئیس فدراسیونه و خب جمع‌بندی ما در این، با من که من الان مشاور این فدراسیون هم هستم،
همچنان توی اسکواش فعالیت میکنه.
بله اینه که
در مقام مشاور
هستم و خب بعضی از مشکلاتی که دارن به وسیله من حل میشه. امیدوارم که هیچ قهرمانی مشکل نداشته باشه، ولی خب به هر صورت کمکشون میکنم، چه از نظر اسپانسرینگ، چون میدونیم ما در ایران الان اسپانسر نداریم.
درسته.
یعنی الان من برای